بود بومی ارتضاح بکنه. خب این رو نکردیم. شما ببینید سخنرانی که حضرت آقا در بحث مد دارن، حداقل فکر می‌کنم 20 سال پیش این رو مطرح کردن در خطابشون به جوانها بوده که می‌فرمایند من با مد و مدگرایی مخالفتی ندارم. خب اما اون مدی اسلامی، اون مدی که از فرهنگ بومی نشأت بگیره، خب تو باب پوشش همین قصه نمود پیدا میکنه. پس اولین گامی که باید صورت بگیره، پس حالا نشده، برگزاری کمیته راهبردی و کلان در حوزه استراتژیک برای تفکیم این بایسته ها هستش که بعد از اینکه شما یک قانون رو، یک حرف رو، یک مطلبی رو اجرا کردید، از هزار روی یک نهاد مختلف فرهنگی و غیر فرهنگی صدا در نیاد که مثلا اینجا یه قصه رو ندیدیم، یا اینجاش غلطه، اینجاش اشتباهه، اینجاش افراطی و اینجاش تفریطه.
درسته.
مسئله بعدی این هستش که بیایید اون رو چگونه اجراش بکنید. خب خیلی برای شما ببینید در طی سال‌های که گذشته چند تا از
اون ناهماهنگی سیاست‌گذاری‌ها و مجریان در واقع آمران به معروف رو هم در این خصوص دیدیم.
ما توی این سال‌ها در واقع خشن شدن.
درست.
چقدر دوستانی که تو عرصه مد و لباس تحصیلات داشتن بیکار شدن.
خب استفاده مطلوب ازشون
نبودی. درسته. بگنش ها بیاید با جوان امروزه فقط برخورد قضایی، برخورد
ایجابی باشه کافی نیست.
بله. اون قطعا نمیفرد. فرمایش شما.
خیلی خیلی متشکرم از خانم دکتر عاطفه سمایی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان با قریب 10 سال تجربه ریاست پژوهشکده مجازی افاف. متشکرم خانم دکتر. همچنان بحث رو ادامه میدیم، از حضور خانم لاجوردی بزرگوار میپرسیم. همطور که خانم لاجوردی شنیدید، راهکارهای پیشنهادی که خانم دکتر سمایی برای فرهنگسازی در خصوص مد اسلامی ارائه دادن، و حالا میخوایم بدونیم که چرا با وجود گسترش حجاب و عفاف موفقیت زیادی ما در این خصوص تو جامعه شاهد نیستیم و سیاست‌های مجاب در کشور ما صرفاً رویکرد سلبی داشته، از رویکردهای ایجابی غفلت شده. شما راهکار پیشنهادیتون توی وضع امروزی چی هست؟
بله ببینید، همینطور که اشاره کردن، ما بحث مد و ساماندهی لباس رو باید حتما بهش توجه بکنیم. این رو من لازم هست که ذکر بکنم، سال 85 قانون ساماندهی مد و لباس تصویب میشه، با 2 سال فاصله آیین‌نامه اجراییش نوشته میشه، یعنی سال 87 آیین‌نامه اجراییش نوشته میشه. اما متاسفانه با گذشت بیش از 15 سال از تصویب اون، همچنان ما ببینیم که نمود عینی در جامعه نداشته. و این به دلیل این هست که وزارتخونه هایی که مکلف بودند در این راستا کار کنند، طبق اون آیین‌نامه اجرایی کارگروه هایی بگذارن و روی این مسئله ساماندهی مد و لباس کار بکنن، متاسفانه به وظایف خودشون عمل نکردن. من در این راستا سوالی رو از وزیر مطرح کردم، از وزیر ارشاد، که در ارتباط با این وظیفه‌ای که بر عهده‌شون بوده، اما متاسفانه به این مسئله نپرداختند و ما امروز شاهد این هستیم که به جای اینکه به صنعت تولید پوشاک خودمون اهمیت بدیم، که این علاوه بر اینکه حالا این بحث‌های در حقیقت فشن‌ها و مدل‌های غربی رو میتونست از بین ببره و رو بیاریم به صنعت تولید داخلی، علاوه بر بحث اشتغال، علاوه بر بحث تولیدات داخلی، خب بسیاری از این در حقیقت موانعی که برای ما موجود میکرد و اشکالاتی که برای ما ایجاد کرد این بحث البسه و مدل‌های غربی که همچنان داره سرازیر میشه، و هم بحث قاچاقش هست و هم اینکه حتی امروز شاهد این هستیم که الگو اون پوشاکی هم که در داخل داره تولید میشه، الگو گرفته از اون مدل ها و در حقیقت لباس ها و مدل هایی است که از غرب داره میاد و متناسب با فرهنگ ما نیست. بله، یعنی چون اینجا براش فکری نشده، در حقیقت داره از اون طرف میاد. خب ما در بحث تولید پوشاک اسلامی باید توجه به جنبه های زیباشناختی هم داشته باشیم، تنوع لازمش رو باید در نظر بگیریم، و اینکه اگر اینها انشاءالله ساماندهی بشه و طبق این قانونی که ما داریم، قانون ساماندهی مد و لباس، انشاءالله کار بشه، ما موجب احساس میکنیم که در حقیقت یک تحولی به وجود میاد و خیلی از این مسائل و مشکلات که باش موجود هستیم رو دیگه شاهد نخواهیم بود. عرض کردم من سوالی رو از وزیر مطرح کردم، انشاءالله دنبال خواهم کرد و فکر میکنم که اگر ما در همین بحث قانونی که وجود داره، قانون ساماندهی مد و لباس، بتونیم از این ظرفیت‌های موجود استفاده لازم رو ببریم، میتونیم باز در این زمینه یک قدمی برداشته باشیم.
حتما انشاءالله. خب بسیار سپاسگزارم خانم لاجوردی بزرگوار. ما چند تا تلفن داریم که از خیلی تلفن هامون تعدادیش رو با هم دیگه بشنویم که بتونیم به مخاطبان عزیز پاسخگو باشیم.
یه سوالی که در رابطه با موضوع برنامه‌تون برام پیش اومده بود این که واژه سکولار و حجاب چجوری توی جامعه ما کنار هم قرار گرفتن، از اونجایی که بیس جامعه به هر حال یک بیس دینی هست و حجاب هم جزء اون تفکرات دینی هست. خواستم ببینم چجوری این دوتا کنار هم قرار گرفتن و در طول زمان چه مسائلی باعث شد که به این سمت پیش بریم که حجاب از نوع سکولاریستیش توی جامعه باب شد. خواستم از کارشناس برنامه‌تون که به این سوالات پاسخ بدن، چون به هر حال دونستن ریشه و علت یک سری مسائل باعث میشه که بتونیم از مضراتی که داره در جامعه پیشگیری بکنیم. بازم تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
امیدوارم که شاد و سرزنده باشید همتون. ممنون از برنامه خوبتون. و همچنین سوالم از کارشناس برنامه این بود که واقعیت میگه مفهوم سکولار کس میکنم جدایی دین از سیاست باشه، و حالا سکولار حجاب که وارد فرهنگ ما شده، این لغت یه لغت چقدر آری است؟ آیا ما واقعا این مفهوم برای سکولار حجاب برای جامعه ما کاربردی داره یا نه؟ دوست داشتم کارشناس برنامه بیشتر در این زمینه صحبت کنه، یعنی واقعا سکولار حجاب یعنی چی؟ یعنی ما بیایم حجاب رو که یک فرهنگ و سنت ما هستش کاملا از زندگیمون جدا کنیم، بیایم از فرهنگ غربی استفاده کنیم؟ در مورد این بیشتر توضیح بدین ممنون میشم.
خب همونطور که کارشناسان بزرگوار شنیدن پرسش‌های مخاطبین رو، می‌خوایم که خواهش بکنیم که به این دو تا سوال پاسخگو باشن. خانم دکتر سمایی بزرگوار، میتونید به سوال اول این شنونده هامون پاسخ بدید؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، می‌دونی که اتفاقا خیلی دغدغه به جایی بود، اینکه فرمودن شنونده یا شنونده دومتون بحث لغت آریت، حقیقتاً هم همینه. اساساً
اصلا این واژه از کجا اومده؟ اینا خودشون متوجه هستن که اصلا توی فرهنگ ما نیست؟ بله. و چطور اینجا پذیرفته شده؟
در واقع خود سکولار شدن حجاب یک گام بلند و وقیحانه‌ای هست که غرب برای از درون تویی کردن جوامع اسلامی داره برمی‌داره. خب شما ببینید یعنی چی؟ خب بله، همه میتونن یک واژه آریتی از یک پارادایم اومانیست و شما دارید میه در یک پارادایم دیگه میخواید حقنه بکنید، به زور این رو الغا بکنید و اون جامعه رو مکلف کنید که تن بهش بده. همین بزرگترین موزل ما توی عرضه حقوق بشر هست، حقوق به اصطلاح بشر غربی هست، که ما رو در واقع در مزان اتهام قرار میدن که شما حجاب رو دارید اجباری میکنید. شما دارید مثلا، حتی من دیدم یک دعوی رو مطرح کرده بودن که شما مثلا این جاسوسا رو که میگیرین، همین که بهشون میگید توی دادگاه شما با پوشش بیان، این در واقع نقض حقوق بشره. خب این یعنی از کجا نشأت میگیره؟ از اینجا نشأت میگیره که در واقع بی‌توجهی ما به این فرهنگ خزنده کار رو به جایی رسونده که لیبرالیسم کار رو فراتر نهاده و داره بحث سکولار شدن رو مطرح میکنه.
خیلی
یک حکم مقید دینی ما رو از دین ما تفریق میکنه.
بله،
اگر مثلا شما بدونید که بایسته دین این هست که زنان پوشش داشته باشن، اصلا روش انگل که ندارید، اما هدف این هستش که پوشش رو یک امر سلیقه‌ای استنباط کنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیح جامعتون. خیلی متشکرم خانم دکتر عاطفه سمایی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و با سابقه 10 سال تجربه ریاست پژوهشگاه مجازی افاف امروز در برنامه ما حضور داشتن. خیلی متشکریم ازتون خانم دکتر، انشالله که در برنامه‌های آتی حضوری بتونیم در خدمتتون باشیم. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خانم دکتر لاجوردی بزرگوار، سوال اول تلفنی ما رو لطفاً پاسخگو باشید.
خواهش میکنم. ببینید،
بله،
همونطور که من اشاره کردم، بحث سکولاریسم در حقیقت مروج بی‌اعتنایی و به حاشیه راندن دین هست در ساحت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و موارد مختلف. در حقیقت اینجا سکولاریسم میخواد بگه که در بحث حجاب که حالا به نوعی داره خودش رو تحمیل میکنه، میخواد بگه حجاب یک امر شخصیه، مربوط به خود فرد میشه، همونطور که بقیه مسائل دین رو امروز کسانی که میخوان خیلی خودشون رو روشن فکر نشون بدن میگن اینا مسائل فردیه، شخصه، یکی میخواد دیندار باشه، یکی نمیخواد دین داشته باشه و مربوط به خود شخص میشه، به ما هیچ ربطی نداره و ما نباید در حوزه شخصی افراد دخالت کنیم. بحث ما این هست که اصلا فلسفه حجاب برای حضور در اجتماع، بنابراین نمیتونیم برای یه مسئله‌ای که مسئله اجتماعیه و برای حضور در اجتماع این رو بخوایم بگیم که بحث فردیه و مربوط به خود فرد میشه، لذا کاملا با هم تناقض داره و این بحث چیزیه که اونها دارن برای ما به نوعی میخوان در اذهان مردم اینگونه جا بندازن که دین هم در همه ساحتهاش در حقیقت به خود فرد بستگی داره، در حالی که عرض کردم حجاب یک امری است که برای حضور در اجتماع و حضور در اجتماع نمیتونه امر فردی باشه.
بسیار سپاسگزارم خانم زهره سادات لاجوردی، استاد دانشگاه و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از حضورتون بسیار سپاسگزاریم در برنامه امروز. متاسفانه هر چقدر تماس گرفتیم موفق به برقراری ارتباط با خانم دکتر انسیه خزلی دانشیار دانشگاه از زهرا نشدیم، انشاءالله تو برنامه های آتی بدونیم از حضورشون استفاده کنیم. شنوندگان عزیز، برنامه تورنج امروز رو با موضوع آسیب شناسی سکولار شدن حجاب و عفاف شنیدید. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، آیتم ساز و معرفی کتاب و همچنین هماهنگی رو خانم فاطمه ربانی به عهده داشتن، آیتم ساز خانم فاطمه شعار، صدا بردار آقای بهنام رحمتی و اجرای من فاطمه حسن‌پور را شنیدید. امیدوارم که لحظاتتون پر از برکت و آرامش باشه. تا تورنجی دیگر، خدا یار و نگه دارت.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه تورنج رو هم شنیدید. امیدواریم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همراه بمانید تا ساعت 6 بامداد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان گرامی رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو
در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات بسیار خوبی در اختیار شما قرار میده. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز باروز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و آرزوی سعادت و سلامتی برای همه هموطنان گرامی و بیمارانی که در بستر بیماری به سر میبرن و به خصوص اونهایی که با توجه به ابتلا به ویروس کرونا در بستر بیماری هستن و خدای ناکرده در وضعیت اضطراری. خواهش ما از شما هموطنان عزیز و ارجمند اینه که رعایت کنید تمامی پروتکل‌های بهداشتی رو، قطعاً استفاده از ماسک و شستن دستان و صورت، خوردن و آشامیدن مایعات فراوان میتونه جلوگیری کنه از ابتلا به ویروس کرونا و حتی میتونه در درمان این بیماری به موقع به شما کمک کنه.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملاً بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
در
آغاز فقط کلمه، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بس که بیداری کشیدم، من چقدر حوصله کردم تا به خواب تو رسیدم. کاشکی دوست داشتنای ما عشقای همیشه ای بود، قلب و فانوس های روشن، دنیا با پشیشه‌ای بود. پشت خنده من اشکه، پشت گریه تو خنده، کی توی بازی تازه دل کهنه میپسنده. زیر چتری که خیاله، چقدر این قصه قشنگه، چقدر این لحظه محاله. با تو بارونی و عاشق، زیر چتری که خیاله، چقدر این قصه قشنگه، چقدر این لحظه محاله.
از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو سپاسگزار هستیم. ساعت 4 بامداد هست. برنامه